میخوابه.
آدم دلش میگیره خونه که تاریک میشه، لامپ اضافی باید روشن باشه همیشه.
بس کن دیگه بابا جون، گوش کن ببین چی میگم. پول روی 25 چراغا هم خیلی کم، باید پشت هم باشیم که خونه روشن باشه، هوای خوب خونه سهم تو با من باشه. برق آخه مال همش، حرفمو خوب بکن گوش، به فکر بقیه هم باش، لامپ اضافی خاموش.
آینده را با مصرف آگاهانه می‌سازی. بیا بیا که شدم در غم تو سودایی، درا درا که به جان آمدم ز تنهایی. عجب عجب که برون آمدی به پرسش من، ببین ببین که چه بی طاقتم ز شیدایی. بده بده که چه آورده ای به تحفه مرا، بنه بنه بنشین تا دمی براسایی. بیا بیا که شدم در غم تو سودایی، درا درا که به جان آمدم ز تنهایی. عجب عجب که برون آمدی به پرسش من، ببین ببین که چه بی طاقتم ز شیدایی. چه سبب زود زود می بروی، بگو بگو که چرا دیر دیر می آیی. نفس نفس زده ام ناله هاز، فرقت تو زمان زمان شده ام بیروخ تو صدایی. مرو مرو چه سبب زود زود می بروی، بگو بگو که چرا دیر دیر می آیی. نفس نفس زده ام ناله هاز، فرقت تو زمان زمان شده ام بیروخ تو صدایی. جان آمدم ز تنهایی. عجب عجب که برون آمدی به پرسش من، ببین ببین که چه بی طاقتم ز شیدایی. بده بده که چه آورده ای به تحفه مرا، بنه بنه بنشین تا دمی براسایی. مج مج مجو مجو پس از این زینهار، راه جفا مکن مکن که تشد کار ما به رسوایی. برو برو که چه کش می روی به شیوه کری، بیا بیا که چه خوش می چمی به رعنایی. مدو مدو پس از این زینار، راه جفا مکن مکن که کشد کار ما به رسوایی. برو برو که چه کش می روی به شیوه کری، بیا بیا که چه خوش می آبیا که چه خوش می چمی به رعنایی. مرو مرو چه سبب زود زود می بروی، نفس نفس زمان زمان مرو مرو چه سبب زود زود می بروی، بگو بگو که چرا دیر دیر می آیی. نفس نفس زده ام ناله هاز، فرقت تو زمان زمان شده ام بیروخ تو صدایی. We'll be right back. شیدایی.
جنگ است و نباشد فرصت سانو بغل کردم. آی به نام نامی حیدر نبرد آغاز می گردد، علی با ذوالفقار خود به خیبر باز می گردد. بگو فرعون را موسی به سوی نیل می آید، علی با ذوالفقار خود به اسرائیل می آید. حیدر حیدر حیدر.
امروز ما در آموزش همینجور که از گذشته شروع شده وضع خیلی خوبی داریم. در خیلی از دانشگاه های ما در سطح بالا هسته ای داره، درس داده میشه، پژوهش میشه و روبه رشد هستیم. در تحریم ها هم اذیت شدیم، کند شدیم، ولی متوقف نشدیم. میبینید که خیلی کارا کردیم در زمینه های دیگه. خودمون تمام محاسبات شبیه‌سازی راکتور رو میتونیم انجام بدیم، طراحی قلب راکتور بکنیم، میتونیم در سازه‌های مختلف مواد با درجه هسته‌ای رو تولید بکنیم در داخل کشور و الحمدلله رو به پیشرفت هستیم و به زور خودمون رو عضو باشگاه هسته‌ای جهان کردیم. رامون نمیدادن، به زور رفتیم عضو باشگاه موشکی شدیم. چرا؟ چون میخواستیم جزء باشگاه فضایی بشیم و هسته‌ای برای ما این استانداردهای لازم رو فراهم کرد، دقت در اندازه‌گیری و عمق دانشی که پیدا کردیم باعث شده که در خیلی از مسائل روز دنیا الان بتونیم فعالیت بکنیم و عقب افتادگی کشور رو جبران بکنیم.
کوهیم و سربلند، دشتیم و بیقرار، رودیم و پرخروش، صبحیم و آسمان. کوهیم و سربلند، دشتیم و بیقرار، رودیم و پرخروش، صبحیم و آسمان. سرشار از امید، لبریز از حضور، رهبوی آفتاب تا قلای نور. دانش اگرچه دور در دستهای ما، ذرات آفتاب مهراشنهای ما. دانش اگرچه دور در دستهای ما، ذرات آفتاب روشنگر جهان با عشق و باوری، روشنگر جهان با عشق و باوری. هر صبح مژده یک روز بهترین،
هر صبح مژده یک روز بهترین.
شبها به مهر ما، صبحا شنا شده. شبها به مهر ما، صبحا شنا شده. دروازه های با ما بنا شده،
دروازه های با ما بنا شده.
هر جا حکایت هست، صلح و صفای ماست. تاریخ تاریخ من گوا بر مدعان ماست،
تاریخ من گوا بر مدعان ماست.
پیام ولایت.
همه و همه بدانند لینصرن الله من ینصر، خدای متعال نصرت رو برای ملت ایران در ذیل نظام اسلامی و زیر چتر قرآن و اسلام تضمین کرده که ملت ایران حتما پیروز خواهد شد.
رسید فتح الفتوح دیگر، بگو به ظالم بگو به کافر، بیا به میدان جنگ خیبر، بیا به میدان جنگ خیبر. خیبر خیبر یا صهیون، خیبر خیبر یا صهیون، جیش محمد و قادمون، محمد قادمون. حیدر حیدر.
وقتتون بخیر باشه دوستان و همراهان عزیز و گرامی. شما که همچنان شنونده شکوه اقتدار هستین، از تهران رادیو گفتگو ساعت 17:11 دقیقه است. اگه فرصت دارین تا ساعت 22 همراه ما باشید، موج رادیوتون رو عوض نکنید، از طریق سامانه پیامکی 30135 همچنان همراه ما باشید. سامی پیامکی 3010-35 اگر دغدغه مسئله خاصی از مسئله اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی دارین، سوالات خودتون رو مطرح بفرمایید که همکاران ما در واقع اونها رو در برنامه های مختلفش بپردازن و پاسخ شما رو از طریق کارشناسان و مسئولین کشور به شما خواهند گفت. حدود 20 میلیون گیمر در کشور داریم که متوسط سنی اونها نسبت همین الان شد 30 میلیون. بله، که متوسط سنی اونها نسبت به سالهای قبل افزایش یافته و از حدود 25 سال به حدود 27 سال رسیده. سرانه مصرف بازی نیز روزانه حدود 82 دقیقه است. در همین راستا میخوام گفتگو کنم با کارشناس بازی‌های رایانه‌ای، جناب آقای سید صادق پژمان. صادق عزیز سلام، درود بر تو.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض می کنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم رادیو گفتگو، در خدمت شما هستم.
الان ما آیه پژمان عزیز، این که ما گوشی رو میگیریم دستمون رو شروع میکنیم بازی، ما الان یه گیمریم یا نه؟
اصلا موضوعتون که مطابق اون چیزی که استانداردی که در پیمایش‌های بنیاد ملی بازی رایانه‌ای در نظر گرفته شده، بازیکن رو فردی تلقی میکنن که حداقل یک ساعت در هفته با یکی از پلتفرم های دیجیتال بازی کنه و اگه شما یک ساعت در هفته بازی میکنید قاعدتاً به عنوان بازیکن در کشور شناسایی میشید.
آقا الان مثلا که اصلا معادل فارسی گیمر چیه؟ بازیگر؟ بازیکن؟
بازیکن استفاده میکنه.
جوابگو نیست وقتی میخوایم بگیم میخوایم بریم بازی کنیم میگیم؟
بله
درسته؟
بازیکن دیگه، چون بالاخره حالا بازیکن نظر مختلف داره. شما
آخه ما تا میگیم مثلا فوتبال و مثلا بازیکن فوتبال رو میتونیم بپذیریم، ولی مثلا کسی که بازی کامپیوتری انجام میده مثلا میگیم گیمر. حالا اشکال نداره، بله. بحث ما سر معادل فارسی نیست که
فرنگستان باید بپرسه.
بله اون که دیگه. خب آقا بپردازیم به بازیه که الان در ایران هست. خب در تمام دنیا این بازی ها وقتی طراحی میشن، یک سری روانشناس که حالا در حوزه‌های مختلف کار میکنن، در زمینای کودک و نوجوان و حالا بالاتر و کمتر، ولی خب در زمینه کودک و نوجوان بیشتر، چون خب خیلی تاثیرگذاره. الان ما در واقع اینا رو چجور رصد میکنیم این بازی ها رو وقتی بازی طراحی میشه؟
اگه منظورتون اینه که بازی مثل چه رده های سنی میگیره؟ خب بله. در کشور یکی از امکانهایی که از دهه 70 به بعد به وجود اومده مثل رده بندی سنی بومیه در کشور ایران.
یعنی الان متولی این رصد و در واقع این شناسایی توسط چه ارگانیه؟
بنیاد ملی بازی رایانه‌ای که تأسیس شد، بعد از اون یه نظام رده بندی سنی مستقل طراحی کرد که مباحثی از جمله هم بحث روانشناسی، خشونت و موارد از این قبیل که در دنیا هم چارچوب ها همینه مطالعه کرد، بومیش کرد، یه نظام ردبندی به نام استرا طراحی کرد.
بله.
و الان در چند رده سنی، رده 3 سال، 7 سال، 12 سال، 15 سال و 18 سال بازی ها رو ردبندی سنی میکنه.
3، 7، 11، 15
موبایل و پلتفرم های دیگه اگه بازی میکنن، بازیکن باید توجه داشته باشه که بازی مطابق رده سنی خودش رو مصرف کنه.
الان ما اون جذابیت رسیدیم، جذابیت بازی های ایرانی نسبت به جذابیت بازی های خارجی.
ببینیم بحث جذابیت، خب ما بالاخره در بعضی از بخش ها مزیت داریم، مثل بازی های موبایلی که بازی بسیار خوبی در کشور تولید شده و حتی صادرات اتفاق افتاده، مصرف کننده خارجی داره. حالا ممکن پوسته های بازی با اسامیش تغییر کرده باشه در جای مختلف، ولی هم به لحاظ تکنیکی هم به لحاظ محتوایی ما رشد قابل توجهی اتفاق افتاد، مخصوصا اینکه سرمایه‌گذاری کمتری می‌طلبید بازی های موبایلی. ما در بازی موبایلی داره مزیت که مصرفشون هم مصرف نسبتا بالای داخل کشور، ولی در پلتفرم‌های مثل کنسول و بازی های رایانه‌ای خب یه مقداری اونجا مصرف بازی ایرانی کمتره، چون هم به لحاظ کمی تعدادش پایین‌تره. در کنسول که اصلا ما به دلیل تحریمی که از توی سازنده کنسول هست یا لایسنسشو نمیتونیم حفظ کنیم، خب خیلی شرایطمون سخت‌تره. در رابطه بازی رایانه‌ای هم خب تعداد بازی خارجی مثلا بازی قاچاق زیاده و خب رایت هم خیلی معنای مشخصی نداره. توی این بازیساز ایرانی بازی تولید میکنه، در مقایسه دفعه در مقابل بازی خارجی قرار میگیره که به صورت قاچاق کپی شده داره مصرف میشه یا دانلود میشه استفاده میشه. خب اونجا حتما اون وقت ممکنه که کمپانی‌های بزرگ سرمایه‌گذاری بزرگتر هم برای بازی‌ها انجام داده باشن، ولی در خصوص بازی موبایلی که مصرف بازی‌ها مطابق پیمایشی که انجام شده درصد بالایش رو بازی‌های موبایلی است. از این 34 میلیونی که اول این قسمت فرمودید، هولوش 90 درصد بازی روی پلتفرم موبایل هم انجام میدن، یعنی ممکنه پلتفرم دیگه هم انجام بدن، ولی اصل مصرف بازیکنان ایرانی روی پلتفرم موبایل. و خب درصد جوان و نوجوان و کودک هم بیشترین درصدیه که مصرف بازی داره.
الان کسانی که ورود میخوان بکنن به این حوزه، حالا بحث در واقع بخش اقتصادی شما میپردازیم بهش، ما به صورت آکادمیکی هم در واقع این دوره ها رو داریم، این آموزش ها رو داریم، مثلا دانشگاه علمی کار بردیم؟
بله، در دانشگاه ها که در مقطع کارشناسی و ارشد به صورت چند تا کورس خیلی کوچیک در دانشگاه ها جدیدن این درس رو حوزه آموزش و حوزه ویدئوی دیجیتال رو به صورت خاص
حوزه به این مهمی. چرا اینقدر کورس اینقدر کوچیک؟
خیلی خیلی متاسفانه ما ضعف داریم، یعنی مطابق اون سند ملی بازی های رایانه‌ای که سال 1392 در شورای عالی فضای مجازی 93 مصوب شد، یکی از نگاشت نهادی های مهمش این بود که وزارت آموزش پرورش و وزارت علوم و تحقیقات در رابطه با بررسی طراحی نظام آموزشی برای این حوزه، مثلا کورس های آموزشی مستقل فکر کنن و اینا وارد مدارس ما بشه، وارد دانشگاه ما بشه. اما متاسفانه با این رشد پرسرعتی که بازی ها داره، هم از بعد اقتصادی ظرفیت بسیار بزرگی، هم از بعد اجتماعی، و هم از ابعاد فرهنگی اجتماعی ایجاد قدرت نرم میکنه برای کشور. متاسفانه ما دوره‌های آموزشی آکادمیک رسمیمون خیلی ضعیفه و عموما دارن آموزش رو توی مؤسسات خصوصی اخذ میکنن افرادی که علاقه مندن، اما شروعش از همین بخشی که فرمودین آموزش ابتدایی اتفاق بیفته و بعد وارد آموزش‌های پیشرفته بشود. و چون لبه بازی‌ها با حوزه‌های دیگه هم بالاخره اوورلپ زیادی داره، یعنی مثلا با حوزه تکنولوژی و فناوری و بخش‌های دیگه، عموما افرادی که تو این حوزه هستن صاحب مهارت‌هایی هستن که درد حوزه‌های دیگه هم می‌خوره.
الان تو چه حوزه‌ای بیشتر کار شده؟ مثلا بگیم مذهبی، تو بحث سیاسی،
راجع به موضوعات میفرمایید؟
بله بله، موضوعات
ژانرهای مختلفی داخل کشور الان بازی داره تولید میشه که عموما چون تلاش بر اینه که مبنای مخاطب رو در نظر میگیرن، خب بازی ها ژانرهای مختلف تولید میشه و عموما هم مبنا بر اینه که بتونن علاقمندی های مخاطب رو پوشش بدن. ما از ژانرهای تیراندازی و ورزشی و کلماتی و بخش‌های مختلف بازی داریم که داخل کشور داره تولید میشه، حتی بازی آموزشی، حالا بازی مسابقه‌ای، معمایی، یعنی همه اینا مخاطب خاص دارن. حالا در مثلا بخش خردسال بازی تفننی آموزشی مسابقه‌ای بیشتر علاقه من داشته، توزیع کودکان بحث مسابقه‌ای باز و همین تفننی امتیازی، توزیع نوجوان باز ورزشی و بخش بزرگسال معمای فکری رده اول رو دارم.
بعد در ایام جنگ هم برنامه خاصی مثلا شما طراحی میکنید یا نه؟
من که الان اطلاع دقیقی ندارم، ولی در مجموعه رسانه ها اخبار دیدم خود بنیاد ملی بازی ایرانی طرح بزرگی رو برای بازی ایرانی داشتن که به نظرم حالا گفتگو بکنید حتما تشریح میکنن اقدامات خیلی خوبی اونجا انجام شد.
الان بیشتر وزارت علوم تحقیقات باید اقدام بکنه یا وزارت آموزش پرورش؟
ببینید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که متولی حوزه بازی دیجیتاله، چون هم بخشای تنظیمگری و بخشای هدایت و حمایت و همه موارد مطابق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، متولیش بنیاد ملی حوزه رایانه‌ای که دستگاه که هیئت امناش باز بخش مختلف همین وزارت علوم و آموزش پرورش و بخش دیگه که فرمودید عضو هیئت امنای این بنیاد هستند. به قرار بوده کار فرادستگاهی اتفاق بیفته، اما مسئله اینه که بازی دیجیتال از روزی که وارد کشور شدن تا به طور جدی خب دهه 70 مصرف کننده پیدا کردن در حوزه بازی‌های رایانه‌ای و بعدا این توسعه پیدا کرد، کلا توسعهش به شکلی بوده که با یه ظریف‌های فزاینده‌ای رشد کرده، هم در بخش تولید هم مخاطب و اقتصادش هم به یک باره خیلی بزرگ شده. با تناسب این ما خب ساختار نهادیمون رشد نکرده، سرمایه گذاریمون رشد نکرده و حتی بخش آموزشیمون الان خب صدا و سیما به عنوان بخشی که حوزه سواد دیجیتال و مجازی رو یکی از بخشایی که تو همین بحث سند متولیش هست و بقیه دستگاه رسانه فرهنگی، خب باید تلاش کنن امروز سواد دیجیتال یا سواد بازی رشد پیدا کنه که کسی که مواجه میشه با یه رسانه مثل بازی با این قدرت، با این قدرتی که هم از بعد تصویری، هم از بعد اختیاری که در روایت سازی داره مخاطب، هم از بعد همه ظرفیت‌های رسانه‌ای که قبلا بوده در اینجا تأثیر شده و متمرکز شده، و باید حتما مخاطبی که روبروی این رسانه جدید قرار بگیره صاحب سواد باشه، که این باید تو کتاب‌های درسی مخصوصا همونطور که کشورهای دیگه اضافه کردن کودک ما بدونه داره مواجه میشه با چه چیزی، رده سنیش باید رعایت بشه. مثلا خانواده ها امروز خب مثلا میبینیم که مصرف بازی های دیجیتال رو خیلی راحت در نظر میگیرن برای کودکانشون، خصوصا این بازی ممکنه آثار واقعا تبعات بسیار سنگینی داشته باشه، همونطور که میتونه ظرفیت بسیار بزرگی داشته باشه. ما الان با عنوان بازی های جدی و هدفمند در دنیا مواجهیم، به عنوان یک گرایش مهم که بازی‌ها در قالب بازی و سرگرمی و اهداف جدی هم سر می‌کشن، یعنی سعی می‌کنن فرد رو در حوزه آموزش توانمند کنن یا مهارت دیگه‌ش آموزش بدن.
ببین الان ما تو بازی وقتی صحبت از بازی‌های یاران رایانه میشه، من همیشه یارانه و رایانه رو قاطی می‌کنم. ما بگیم کامپیوتر، ولی خالص کنه. وقتی حالا صحبت از بازی‌های رایانه‌ای میشه، ما بچه‌ها رو بیشتر مد نظر می‌گیریم. برای بزرگسالان هم در واقع طراحی‌هایی شده بازی‌های اینجوری؟
عرض کنم که عرض کردم دیگه، حالا در بازی های مثلا بزرگ سال ما الان بازی داریم که بازی های موبایلی خب هم تعداد نصب بسیار زیادی داره و هم مخاطب بسیار زیادی از جامعه ایرانیان در خارج از کشور رو داره و بازی موضوعش هم موضوع مهمی، موضوع مثلا ادبیات فارسیه و داره راجع به زبان فارسی کار میکنه. اینا مثلا خب بازی هایی که بزرگ سالان استفاده میکنن و بعضی از کشورها حتی برای بعضی از مشکلات روحی روانی یا حتی مثلا بعضی از اختلالات بازی تجویز میکنن و حالا این بازی ها الان در حال حاضر مطرح میشه. به صورت خاص عرض کردم این یه جورایی با محیط عرض و تقاضای بازار تنظیم میشه، چون نسبت بزرگسال در مصرف بازی دیجیتال خب همون حالاش 8% الا 10% قاعدتا به همون نسبت هم سهمش در مارکت کمتر.
این بازی های رایانه‌ای که حالا برای بزرگسالان طراحی شده یا حالا داخلی یا خارجی، خب ما تبعاتش رو میبینیم که حتی بعضن تا طلاق هم پیش رفته و این معضلات رو متاسفانه تو جامعه داریم و میبینیم که حالا افراد توی خونه بیشتر به بازی خودشون میپردازن و کمتر به در واقع شرط زندگیشون. ولی برای بچه‌ها چه تبعات منفی میتونه داشته باشه؟
اصلا که نظام ذهنی معرفتی و شناختی افراد
ساعت خاصی داره، مثلا رده سنی 3 ساله 7 ساله اینا مثلا ساعت خاصی تعریف میشه براشون که مثلا 3 سال
کلی مطالعه شده، یعنی ما اسناد مطالعه‌اش هم تعداد زیادی مثلا در اتوان اسا پشوانه مطالعات دقیق دانشگاهی داره که این از ابعاد مختلف بررسی کرده. مثلا شما در این بازی که رده سه داره دیگه خب خیلی از نکات مثلا رعایت شده، حتی مثلا رنگ اگه وقتی مثلا شما دیگه خشونت در پایین ترین سطحش هم شاید پذیرفته نیست. یا مثلا بازی بالا افسار حتی رنگ اون خونی که وقتی به جای بازی ممکنه مبارزه باشه نمیتونه، حتی رنگش هم رنگ قرمز باشه که وقت مثلا اون احساس کنیم واقعا همون خونه. الان میبینیم خب هر بازی رو به هر شکلی ممکنه مصرف کنن، ولی این رده هایی که میفرمایید در خود کشور آمریکا، در کشور در خود اتحادیه اروپا، در کشور حتی غربی با دقت بسیار زیاد لحاظ میشه. یعنی اگر از رده تخلف اتفاق بیفته مثلا ناشر یا اون سکویی که اینو منتشر میکنه حتما با برخورد مواجه میشه، به دلیل اینکه اون نظام ذهنی معرفتی شناختی فرد در سنین کودکی شکل میگیره و ممکنه همین چیزی که فرمودی تحت تاثیر یه اشتباه یه چیزهایی نهادی نوشه مثل ترس که اتفاق بسیار خطرناکه در آینده اون کودک تاثیرگذار باشه. حالا در سنین بعدی هم که بیشتر چون مصرف بازیکنان مصرف بسیار زیاد، یعنی در ایران این عدد هولوش مثلا برای خود گیمیرها عدد 93 دقیقه عدد بالاخره زیادیه و نشون میده که ما با یه تایمی مواجهیم که در روز مثلا طرف با 95-6 دقیقه داره بازی میکنه به صد میانگی، پس بعدی بازی درست اتفاق بیفته. از اون برم خب بالاخره ما همشه باز موضع تهدید به مسئله نگاه کردیم، مخصوصا رسانه ها، خانواده، نخبگان، بخش ظرفیت هایی هم داره، یعنی کودک میتونه از این استفاده کنه، آموزش بگیره، روند جامعه پذیریش در مسیر بهتری پیش بره، یا ممکنه که بحث آموزش شبیه سازی که جدیدن اتفاق افتاده مهارت هایی طرف رو بتونه افزایش بده، چون که مهارت های ذهنیش و شناختیش رو حتی تقویت کنه، حالا از این بعدش هم باید به مسئله نگاه کنه.
خود صادق روزانه چند ساعت کار بازی میکنه؟ اصلا بازی میکنه یا نه؟
بنده که الان خیلی کم تا چون امکانش لازم تایم وجود نداره،
زمانشو نداره.
عموما خب با این یک ساعتی که عرض کردم استاندارده دیگه همه یه جورای در هفته یک ساعت رو پر میکنن.
آقا یک ساعت کمه، بیشتر به نظر من بازی کنم. خب حالا با دوستان مسئول که سعی میکنیم راجع به این مسئله بسیار مهم، خود شما رو هم دعوت کنیم حضوری، دوستانمون در از وزارت علوم تحقیقات و ارشاد اسلامی و مشاورش هم سعی میکنیم که حتما تو این جلسه باشن، راجع به این مسئله بسیار مهم سعی میکنیم در هفته های متوالی صحبت هایی داشته باشیم. اما الان کسانی که ما رو میشنون ممکنه خانواده هایی باشن که فرزندان داشته باشن و از این بازی زیاد استفاده کنن، چه توصیه هایی دارید برای این خانواده ها؟ حالا هم از نظر نظارتی هم
خواهش میکنم حتما به موضوع به این پیکتوگرام اشرا دقت کنن در سکوها اگر تا بازی آنلاین و یا نظیر رو میخواد نصب کنن به رده سنیش دقت کنن. این سایت های